بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد، زبان را به گفتن توان می دهد. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. الحمدلله که خوبین، سلامتین، الهی شکر. هم که میگید الحمدلله، خیلی جای شکر داره. خیلی خوشحال هستیم یه شب دیگه از راه رسید و برنامه زنده فرکانس تاریکی رو با افتخار تقدیم حضور شما میکنیم و انشالله بتونیم در این برنامه مثل برنامه‌های گذشته، هفته‌های گذشته با دست پر خدمتتون رسیدیم و انشالله بتونیم شبهات پوچ و بی اساس و بی ارزشی که از طریق این شبکه‌های وهابی منتشر میشه پاسخ بدیم. مثل هفته‌های گذشته، البته حالا یه مقدار ما تأخیری هم در برنامه ایجاد شد، مجبور شدیم باز پخش رو تقدیم حضور شما کنیم، توفیق نداشتیم منظر استاد گرانقدرمون حاجی هاشمی باشیم، اما الحمدلله امشب به صورت زنده و مستقیم در محضر این عزیز هستیم و انشاءالله از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد. بخشی از برنامه رو ما پاسخ میدیم به همین شبهاتی که از طریق این شبکه‌های وهابی مطرح میشه و بخشی از برنامه که فکر میکنم بخش عمده‌ای از برنامه باشه اختصاص داره به شما بیننده‌های عزیز و نازنین. همین ابتدا میگم و بدون تعارف، بدون هیچ ابایی، که این آقایان وهابی، حالا چه گوینده‌هایی که در این شبکه‌ها گاهی حرف می‌زنن، چه وهابی‌هایی که حالا مسندی دارن، فکر میکنن علمی دارن، فکر میکنن کارشناس هستن، ما آمادگی داریم که بیان روی خط ارتباطی ما با هم صحبت بکنیم، گفتگو بکنیم، مناظره بکنیم در مورد مباحث مختلف. آقایان عزیزان اهل سنت ما هم که روی چشم ما جا دارن، ما در خدمتشون هستیم، به ویژه عزیزان مولوی اهل سنت که ما گاهی در همین برنامه مخاطبین اهل سنت میان و ازشون میخوایم لطفاً برید به امام جماعتتون، به مولوی محلتون، به مولوی شهر و استانتون بگید بیان و پاسخ این سوال رو بدن. امشب ما آمادگی داریم در خدمتشون باشیم. عزیزان شیعه هم که میتونن تشریف بیارن و سوالات خودشون رو مطرح بکنن، با افتخار در خدمتشون خواهیم بود. به موقع دوستانم در اتاق فرمان زحمت میکشن، راهی ارتباطی رو برای شما زیرنویس خواهند کرد. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید عبدالصاحب هاشمی عزیز و نازنین باشیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. دلمون هم براتون تنگ شده بود.
ممنون، متشکر. همچنین سلام کنم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. اللهم إنا نسألك دوام التوفيق والسداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و تحیت دارم خدمت همه سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم. و من هم خب به خاطر شرایط خاص یه وقتایی موضوع تبلیغ که بشه مجبور هستم که از حضور دوستان عذرخواهی کنم یه وقتایی. به هر حال انشاءالله که خداوند توفیقات همه بزرگان رو روز به روز روزافزون انشاءالله قرار بده. خدمت دوستان انشاءالله هستیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و سپاسگزار. بریم بخشی که دوستان عزیزمون آماده کردن از همین شبکه‌های وهابی، ببینیم چه حرف بی اساس و پوچی این بار هم زدن. چون معمولا دوستانم آقای موسوی و همکارانشون در واحد پژوهش و رصد میکنن واقعا این شبکه‌های وهابی رو و همین اخیراً مطالبی که مطرح شده دوستان آماده کردن پخش میکنیم و جواب میدیم انشاءالله.
عبادات برای این یک عبادت مورد قبول واقع بشه دو شرط اساسی داره: یک برای الله باشه، دو مطابع پیروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم. هر عبادتی که رسول الله انجام نداده باشه میشه بدعت، میشه نوآوری، چون ما از رسول الله مسلمان کاملتر نداریم.
چقدر جالب، خیلی نکته دقیقی رو اشاره کردن این آقا. هر عبادتی رو که پیغمبر انجام نداده، رسول مکرم و معظم انجام نداده و بعضی ها انجام دادن، این میشه بدعت. خب خیلی ساده است، شما یه نگاهی به خودتون بکنید، نگاهی به عباداتتون بکنید، یه نگاهی به نوع عباداتتون بکنید، ببین چقدر بدعت در خلاصه مذهب شما وهابی ها وجود داره. یه چیز خیلی ساده است، همین رو اگه بتونید شما جواب بدید خلاصه جالب هست. جناب استاد، ما روایت هم داریم که خدا دشمنان ما رو از احمقها قرار داده، این خودشون در واقع میان شبهه‌ای رو مطرح میکنن که خودشون هم در واقع توش میمونن. در خدمتتون هستیم استاد. شرط عبادت رو گفتن، یکی این که برای الله باشه، یکی هم پیروی از رسول الله باشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که فرمودید، حالا روایت هم نیاز نیست، واقعا واقعیت هم همینه که اینها این صفت رو بروز میدن و نشون میدن که چقدر لیاقت دارن که این صفت به اونها اطلاق بشه. و در موضوع عبادت خب حرف زیاد هست، در موضوع بدعت هم همینطور. آقایون وهابی با همه تقریبا، اول که اینا مدعی هستند که اهل سنت هستند و نیستند، به خاطر اینکه با خود علما و بزرگان اهل سنت هم در خود موضوع بدعت هم مخالفت کردند. ببینید مثلا امام شافعی، دیگران از علمای اهل سنت در باب بدعت ازم به محضرتون که یک تعریفی دارن. من تعریف کردم، گفتم که بدعت یک، اگر یک کاری درسته که پیامبر انجام ندادند ولی کار نیکویی هست و این رو شخص انجام بده، هدفش و نیتش هم خیر هست، این اشکالی نداره، این بدعت اگر باشه، اینو تعبیر ازش کردم به بدعت حسن، بدعت خوب، اینطور هم تعبیر کردن وهابیت. خب اینو هم با اهل سنت هم مخالفت کردن. این به کنار. موضوع دومی که این آیون وهابی، ابن باز و دیگر بزرگانشون، حالا نسبت به این جوجه ها ما صحبت نمی کنیم، عددی نیستن، بزرگانشون، این بزرگانشون در موضوع ازم خدمتون بدعت یک تناقضگوی عجیب و غریبی دارند. یک جاهایی که موضوع بدعت، موضوع این که موضوع سنت و عبادت و به نفعشون هست، این رو وسعت میدن، یک جاهایی خیر. مثلا در موضوع جشن گرفتن ولادت پیامبر صلی الله علیه و آله، بدون هیچ مقدمه، بدون هیچ بحثی میگن آقا بدعته، تموم شد، پیامبر انجام نداد، صحابه انجام ندادن، پس بدعت. اما به موضوع مثلا جشن گرفتن به مناسبت مثلا تشکیل دولت و حکومت آل سعود، یا اینکه هفته بزرگ داشته محمد ابن عبدالوهاب میخوام برگزار کنند، اونجا میگن که این کار از بهترین عبادت هاست، بلکه از واجبات شرعی است برگزاری جشن و برگزاری هفته ابن عبدالوهاب و خواندن و مطالعه کردن و مراجعه به کتاب ابن عبدالوهاب از واجبات است، از عبادات است، از وسایل قرب الهی است. اونجا راحت میان این مطالب رو میگن و عرضم خدمتتون که اگه کسی هم سوال ازشون بکنه، میگن که در موضوع بدعت، این بدعت نیست به خاطر اینکه سنت، یا اینکه فعل و قولی که پیامبر انجام دادند، یا اینکه نه، اون دلائل و قواعد عام بر اون اطلاق میشه، دلیل عام داریم، دلیل خاص نمیخواد. اونجا هر چقدر میخوان این قواعد رو میارن، توصیه میدن، این اصطلاحات به کار میبرن، ولی در موضوعی که نمیخوان و میخوان تکفیر کنن مسلمانان رو، اصلا و ابدا این بحث ها رو به نمیارن و ذکر هم نمی کنن. مثلا حالا من چند مورد اگر الان ازم خدمتتون که در اختیار هست براتون بیارم در همین موضوع. بله، اگر ببینید، مثلا آقای بن باز، این سایت رسمی آقای بن باز هست، سایت رسمی الامام بن باز. سوال: ما حکم المولد النبوی و ما حکم الذی یحضره؟ جشن گرفتن به مناسبت ولادت پیامبر چه حکمی داره کسی که حاضر بشه؟ و هل يعذب فاعل اذا مات وهو على هذه الصوره؟ اگه کسی بیاد و در جشن ولادت پیامبر حاضر بشه و اگر مرد در قبر، خدا اونو عذاب میدهد یا خیر؟ جواب: المولد لم يرد في الشرع ما يدل على الاحتفال به، لا مولد النبي ولا غيره. تموم شد، میگه بدعته، دلیل نداریم به این مطلب، هیچ دلیلی نداریم. حالا اینکه دلیل نداریم، خب چه دلیل؟ دلیل منظور دلیل خاص، دلیل عام، اصلا این بحثا نکرد، تموم شد دیگه، بدون هیچ گونه ازم خدمتتون که تفصیل و توضیحی. ولی همین آقا وقتی که میاد در موضوع به حضورتون آرزوام که در برگزاری هفته ابن عبدالوهاب اونجا میاد و راحت و میگه که این اشکالی نداره به خاطر اینکه دلیل عام داریم. و اون که در باب همین موضوع اعراب گذاری قرآن، نقطه گذاری قرآن، خب اینا نبود در زمان پیامبر. خب این آیا بدعت هست یا نیست؟ میان و یک قاعده تأسیس میکنن در کتاب فتاوا اللجنه الدائمه، اللجنه الدائمه للبحوث العلميه والافتاء. خب این کتاب کتاب استفتایی هست از علمای طراز اول وهابیت مثل بن باز و دیگران. در جلد اول که بخش اعتقادی هست در صفحه 56 این کتاب میگوید که و بهذا يتبين ان كل من نقط القران وشكله وان لم يكن موجودا في عهد النبي، میگه هر کس اومد نقطه گذاری کرد و اعراب گذاری کرد قرآن هرچند که در زمان پیامبر نبود، فهو داخل في عموم الامر بحفظه وتعليمه. میبینید اینجا شروع کرد به قاعده آوردن، اونجا اصلا بحث از قاعده نیورد، نگفت که مثلا مولد پیامبر برگزار کردن آیا این دلیل عامی داریم دلیل خاصی داریم، پیامبر انجام نداد. ولی این زیر عرضم خدمتتون که شعائد ادله عام، مثلا بزرگداشت پیامبر، تعظیم پیامبر، محبت پیامبر، همین که پیامبر یک جشنی برگزار بشه این خودش یادآوری ذکر پیامبر صلی الله علیه و آله، این خودش یادآوری اهداف پیامبر، رسالت پیامبر. خب اینها همه این کارها خوبه، همین کارهای خوب سبب میشه که اصل کار خوب باشه. اونجا اصلا این بحث رو نمیکنن، ولی در اینجا مثلا به خاطر اینکه چاپخانه قرآن کریم ملک فهد به کار خودش ادامه داشته باشه و هیچ اشکالی و هیچ گونه نقدی بر اون وارد نشه و یک نوع تجارتی هم براشون هست، اینجا راحت میاد و میگه که اشکالی نداره به خاطر اینکه ما عموم ادله داریم که بر این انطباق داره. مثلا چه ادله؟ اینکه قرآن حفظ بشه، تعلیم بشه، تعلم بشه و اینها وسیله میخواد، وسیلهش اینه که قرآن نقطه گذاری باشه. خب اینا زمان پیامبر نبود، ولی میگن بدعت نیست. چرا؟ میگوین که به خاطر ادله هم. خب همین بحث، همین موضوع در خیلی از مسائل ازم خود صد میکنه. درست. این مسئله. مطلب بعدی، این تعریفی که آقای وهابی ارائه کردن مطلب تعریف کاملا باطلی هست. نه وهابیت، همین بن باز و دیگران قبول دارند و نه علمای اهل سنت و هیچ کس اینو قبول نداره. هیچ کس نگفت که هر کاری که پیامبر انجام ندادند اون بدعته. و عبادت رو هیچ کس هم نگفت که عبادت آن کارهایی هستند که پیامبر انجام دادند، پس کارهایی که پیامبر انجام ندادند اونها عبادت نیستند. هیچ کس از علمای اهل سنت، شیعه، دیگران حرف رو نزدند، بلکه گفتند که آنچه که پیامبر انجام دادند، فعل پیامبر، کلام و قول پیامبر، تقریر پیامبر، اون بهش میگن سنت. و سنت لزوماً غیر، یعنی سنت مرادف خود عبادت نیست. عبادت اعم از سنته. یک عبادت هایی داریم که سنت نیستن. خب خیلی از مسائل در قرآن هستن که پیامبر انجام نداد،
بله،
ولی عبادت هستند، پیامبر انجام نداد. پس این تعریف ایشون غلطه. اومد تعریف کرد گفت عبادت هرچه پیامبر انجام دادن و هر کاری که پیامبر انجام ندادند اون عبادت نیست. ما خیلی از چیزهایی که در قرآن هست، در سیرت هست، پیامبر انجام نداد، بلکه فقط دستور دادند، مثلا فقط فرمودند. مثلا به طور مثال اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرضم خدمتتون که پشت سر کسی مثلا نماز جماعت نخوندند، خودشون امام بودند ولی مأموم نبودند، پای از نماز جمعه که نشسته بودن مأموم نبودند. خب آیه میفرماید فسعوا الی ذکر الله، اگر اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فسعوا، ولی خود پیامبر امام بود، هیچ وقت مأموم نبود، ولی دستور دادند. و خیلی از عزم خدمتتون که سنت ها، خیلی از مسائل عبادی هستن، خیلی از مسائل عبادی هست پیامبر انجام داد ولی دستور. مثلا پیامبر صلی الله علیه و آله، ما نداریم که پیامبر اومدن یک کافر رو با دست خودشون بکشند، این کارو نکردن پیامبر، ولی دستور میدادن در جنگ ها کافرانی که به جنگ مسلمان هم بیاد و تهدید کنن، ترویع کنن، اذیت کنن، آزار کنن که به جنگ بیان، اونها بعد از اینکه انذار فایده نداشته باشه اونا میشه از در مقام دفاع کردن اونا رو بکشید. پس عبادت کردن منحصر نمیشه در آنچه پیامبر انجام دادند.
شاید هم خلفا هم که خلاصه در طول این مدت یک کافر رو هم نکشتن حتما می‌خواستن به این سنت پیامبر.
اونا تخلف کردن ولی پیامبر که تخلف نکرد. پیامبر صلی الله علیه و آله عرضم خدمتتون که مأمور بودن به این موضوع. حالا این بحثش مفصل هست ولی اونا که مأمور بودن پیامبر دستور داد بهشون. ولی ندارید که جایی که خداوند به پیامبر دستور داده باشه که بکش یا رسول الله، نخیر. پیامبر جایگاهشون فرق میکرد به خاطر اینکه پیامبر در مقام رحمت بودن، در مقام جمع کردن مردم بودن، مناسب نیست که با دست خودشون کسی رو بکشن، بلکه میسپردند به امیرالمومنین، به دیگران مثلا این کار انجام میدادند. پس این که عبادت هرچه پیامبر انجام داد عبادت است، میگیم خیر، خیر از عبادت ها پیامبر انجام ندادند بلکه دستور دادند، همین دستور دادنشون کافی هست. این مطلب. مطلب بعدی در باب عبادت، خب این آقا شما که میگید عبادت فقط و فقط فعل پیامبر، با اون روایتی که خودتون نقل میکنید که علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، چی میشه؟ شما این حرفتون تناقض داره. شما میگید که سنت صحابه هم حجته. خب اگه سنت صحابه حجته، سنت صحابه اگه غیر از سنت پیامبره، پس قائل شدید به این که عبادت صحابه هم
بدعت دیگه؟
نه، خودش که میگه بدعت هست، بدعت هست، ولی در یه جایی میگن که سنت صحابه حجته.
حجت
خب ها. این حجت بودن و این با تعریفی که الان آوردن که عبادت فقط و فقط فعل پیامبر هست، این در تضاد هست. اینا چطور میتونید جمع کنید؟ اگه بگید سنت صحابه دقیقا همون سنت پیامبره، خب نیاز نیست که پیامبر بفرمایید که سنتی و سنت الخلفا. این فصل و جدا کردن مشعر به این مطلب که سنتی ثابت دارن غیر از سنت پیامبر صلی الله علیه و آله.
چیز اضافه شده،
اضافه هست، اینو باید جواب بدن. مطلب بعدی که خب ما هم معمولا اینو مطرح میکنیم، بحث اون اعظم خدمتون که کارها و فعالیت ها و رفتاری که بعضی از صحابه و بعضی از خلفا داشتند و امروز به عنوان سنت تلقی میشه که پیامبر انجام ندادند، اون جابش چی میشه؟ مثل نماز تراویح که بسیار مشخص و معلوم هست. خب در نماز تراویح پیامبر یک روایت، من تحدی میکنم اینجا، یک روایت بیارن که پیامبر دستور داده باشن به اقامه نماز جماعت تراویح، یا سفارش کرده بودن باشن یا توصیه کرد، هیچ. یک بدعتی است که در زمان خلیفه دوم این صورت گرفت. خب این در زمان پیامبر نبود، ولی آقایون تا به امروز هم به این بدعت بسیار و سخت پایبند و اصرار دارند، با اینکه در زمان پیامبر نبود نماز تراویح، بلکه پیامبر نهی کردند. لذا ما در مذهب شیعه اعتقاد داریم که بدعت آن فعلی که شریعت ازش نهی کرده باشه، و یا کسی که اون فعلی که شخص به شریعت نسبت دهد و نه دلیل خاص بر اون داریم و نه دلیل عام، و اگر نه شده باشه دیگه اصلا کلن خارجه، اصلا این کلن دیگه جای بحث نداره، کلن این بدعت هست. یه کاری که پیامبر نه کرده باشه، شریعت نه کرده باشه، قرآن نه کرده باشه، خب این دیگه در بدعت بودنش این جای شک و شبهه ای نیست. اقامه نماز جماعت تراویح پیغمبر صلی الله علیه و آله اینو نهی کردند، مورد نهی پیامبر بود، ولی ببینیم که اصرار و این همه لجاجت که دارن نسبت به اقامه این نماز. یا این که از بدعتایی که همین آقای وهابی و دیگران روز و شب میشنویم، آقا همین صلوات فرستادنشون ناقص. پیامبر مگر وقتی که آیه نازل شد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، خداوند و ملائکش بر پیامبر درود و صلوات میفرستند، یا ایها الذين ای کسانی که ایمان آوردید شما هم بر او صلوات بفرستید و تسلیم او شوید. خب میبینیم که همین این روایت در منابع اهل سنت هست، در بخاری هست، در جای دیگه هست. سوال کردن یا رسول الله، خب چگونه ما بر تو صلوات بفرستیم؟ صلی الله علیه و آله. حضرت فرمودند که قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، که در صحیح بخاری هم هست. روایتش رو هم بیانم خدمت عزیزان در همین موضوع صلوات در کتاب، مثلا همین در بخاری هست. حالا من زیاد منابع نه، یا فقط چند تا منبع اصل رو بیانم که اینا کفایت کنه. در صحیح بخاری، آقای بخاری در صحیح خودش، چاپ دار ابن کثیر دمشق بیروت، در این چاپ تک جلدی که کل بخاری در یک جلد چاپ شده، در صفحه 1205 کتاب التفسیر، ان الله، بعد در باب همین آیه ان الله ملائکته، خب روایت هم نقل می کند. در صفحه بعد، قیل یا رسول الله صلی الله علیه و آله، اما السلام علیک فقد عرفنا، سلام رو می دونیم چی هست، فکیف الصلاه علیک، قال قولوا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. خب وقتی که این آیه نام پیامبر میارن، یا اینکه اینو به صورت بریده ابتر میارن بدون ذکر آل، و اگر هم آل رو آوردند، اصحاب هم در کنار آل هم میارن. میگن که صلی الله علیه و آله و صحبه، و این که از بدعت هاست، خودش بدعت.
بله،
هیچ جا پیامبر نفرمودن که اگر میخواید بر من صلوات برسید اصحاب هم کنار من باشن. چرا؟ به خاطر این که اصحاب پیامبر در بخاری هست، در مسلم هست، در قرآن هست. این مسئله کاملا روشن که بعضی از صحابه منافق بودند. خب اگه کسی بیاد صحابه رو در کنار پیامبر بگذارد، یعنی اومده بر منافقین صلوات داره میفرسته. صلوات فرستادن بر منافقین که از بدعت هاست، که این آقایون روز و شب دارن بر منافقین درود. ما بعضی از صحابه
میمندیم همین صحابه، همین
رو در بر میگیره. بعضی از صحابه، خاک پای بعضی از صحابه سرمه چشم ماست، اونها رو در واقع احترام میذاریم، قبول داریم، مقدس میدونیم. ولی بعضی از صحابه طبق روایات خودتون هم هست که اینها منافق هستند، صحابه همشون در یک مرتبه و یک درجه نیستند. خب کسی که بیاد میگه صلوات میفرسته بر همه صحابه، یعنی حتی بر منافقین، و این در واقع این اگر امر دائر باشه بین صلوات فرستادن به این شکل بروش و نفرستادن، یقینا پیامبر نسبت به صلوات نفرستادنشون بسیار بسیار راضی تره.
و تعریفشون هم از صحابه تعریف خیلی مسخره است، که یه نفر از می اومد در راه دورم که پیامبر رو هم یه دیده و رد شده، اینم صحابه،
اینم صحابه است. علمای اهل حدیثشون یک تعریف دارند، علمای رجال یک تعریف دارند، علمای فقهشون یک تعریف، علمای تاریخی یک تعریف، هر کدوم یک تعریف دارند. یک تعریف جامع هم پیدا نمی‌کنید. آنچه در بخاری و مسلم هست، خود پیامبر صلی الله علیه و آله منافقین رو هم از جمله صحابه خودش معرفی کردند. در این داستان معروفی که از سایر که منافقین اومد از به پیامبر اعتراض کردن، پیامبر بعدن که از حاضرین بلند شد، گفت یا رسول الله اجازه میدید من گردن این منافق رو بزنم، این منافق رو بزنم گردنشو؟ پیامبر فرمودند که خیر، نمیخوام بعدن بگویند که ان محمدن یقتل اصحابه، پیامبر اصحاب خودش میکشد. با اینکه منافق هست، ولی پیامبر اون برای صحابه. خب پس شما اهل بدعت هستید، آیون وهابی، شمایی که میایید در صلوات فرستادن یا آل رو نمیارید، که این خودش بدعته، چون برای یک دعاست، اللهم عبادت، دعاست الدعاء مخل عبادت. خب در همین عبادتتون، در عبادتتون یا آل رو نمیارید، این خودش بدعته، یا اگه آوردید اصحاب هم میارید، این عبادت دیگریه، خب این خودش بدعته. جالب این که من دیدم بعضی مثل بن عثیمین و دیگران، وقتی ازشون سوال میشه خب اللهم صل علی محمد و آل محمد، این آل محمد کیان؟ ببینید چقدر اینها در واقع با اهل بیت دشمنی دارند. میگه که آل محمد یعنی همه امت،
عجب،
همه امت آل محمد هستند، و خصوص ازم به محضرتون که اصلا اسم از اهل بیت هم نمیاره. میگه آل محمد یعنی تمام امت، همه امت آل
خوب
محمد،
خوب و بد و منافق و همه چی،
بله، همه اینها در واقع آل محمد هستن صلی الله علیه و آله و سلم. و وقتی خب کسی هم بیاد روایات خودشون هم در کنار این قرار بیده، مثل در بخاری در جای دیگه بسیار بسیار مشخص که این حرف قامن باطل. حالا من این منبعش رو هم بیارم که حرف ما بدون سند هم نباشه. در کتاب شرح صحیح مسلم، شرح صحیح مسلم، آقای محمد بن صالح العثیمین، مفتی یک از مفتیان عربستان هست، تعلیقات العلامه بن باز، العلامه الالبانی، خب این کتاب ببینید چقدر مهم هست. در شرح صحیح مسلم در جلد دوم این کتاب، الجزء الثانی المکتب الاسلامیه، در جلد دوم این کتاب در صفحه 155 و قوله و على آل محمد، صلى على محمد و آل محمد، المراد لهم اتباعه على دینه، همه اتباع پیامبر، همه کسایی که از پیامبر تبعیت کنند، همه اینها در بر میگیره. و علم ان الآل تفسر فی کل موضع بحسبه، میگه آل در هر جا یک تفسیر خاصی میشه. ببین تناقض. فاذا قیل اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحابه واتباعه صار المراد بالآل المؤمنین من قرابتی. من همینجا تحدی میکنم بیایید آقایون وهابی که روز و شب میگه شما اشیاء اهل بدعتید، این مفتی شما میگه که اگر گفته شود اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحابی و اتباعی، برید روایتش برام بیارید، در بخاری، در مسلم، در قرآن، در ترمذی، در نمیدونم احمد بن حنبل، کجا هست این روایتش که از آداب و از سنن اینطور کسی صلوات بفرسته اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و اصحابی و اتباعی؟ این آواز کجا در آورده این مطلب رو؟ کاملا ساختگی هست، کاملا بدعت هست، این بدعته. بیایید این بدعت رو جواب بدید. صار المراد بالآل المؤمنین من قرب، دیگه اگر اتباع هم اضافه کنیم آل محدودتر میشه، میگه میشه فقط مؤمنین از قرابت پیامبر، نه همه قرابت پیامبر، فقط اونایی که مؤمن هستن، دقت کنید.
بله.
و الی آخر این همه تناقضگویی، این بدعت هست. اینا بیاد جواب بدید. این صلوات فرستاده روز و شب شما دارید در دل پیامبر، قلب پیامبر رو خون میکنید با این صلوات فرستادنتون، صلوات ناقص. عبادت اگر ناقص باشد یا زیادت داشته باشد دوبرش باطله، عبادت نیست، این بدعته. بدعت این نیست که من بیام فقط کار انجام بدم که پیامبر انجام بده، نه خیر، همین عبادت پیامبر، سنت پیامبر ناقص انجام بدم خودش بدعته. یا اینکه بر اون عبادت یا اون سنت چیزایی اضافه کنم اون هم بدعته. این صلوات روز و شبتون بدعته. حالا اون نماز تراویح در سال یه 30 شبی انجام میدن، اما این صلوات فرستن که روز و شب صلوات میفرستن، اینا روز و شب دارن قلب پیامبر رو خون میکنن.
حالا اون نوع نماز و نوع وضو و
اونا هم دیگه بحث نماز و وضو و خیلی مخالفت های با پیامبر صلی الله علیه و آله، روی عمامه مسح میکنن، روی کفش و نمیدونم چکمه و اینا هم مسح میکنن، با اینکه پیامبر اینو انجام نداد، این کارو نکرد. خیلی از این بدعت های بسیار عجیب و غریب هستن که اینا بیان جواب بدید، این پیامبر که انجام ندادن این کارها رو، اینها بدعت هست. فپس اما ما اعتقاد داریم که بدعت هر کاری، هر فعلی که پیامبر انجام ندادند، در قرآن نیامده، پیامبر به اون دستور ندادند، و یا اینکه دلیل عامی بر اون بیمارستان سازی، مدرسه سازی، راه سازی، اینا بدعت نیست، ثواب هم داره، به خاطر اینکه دلایل عام بر اون داره. تعاونوا علی البر و التقوا، پیامبر دستور دادن به امادت الاذا، این کارهایی و فعالیت‌هایی که انسان دوستانه، بشر دوستانه که کمک می‌کنن به خدمات مردم، همش عبادته، اینا عبادت هست، پس شاملش میشه. پس دلیل عام، دلیل خاص، نهی هم از شارع از اون نشده باشه، مثل نماز تراویح نیست که پیامبر نهی کردن. حالا من فقط همین روایت رو از در مورد نماز تراویح رو بیارم و انشالله که بعداً به تماس‌های دوستان هم گوش میدیم. ببینید در کتاب صحیح بخاری، خب در چندین موضع از صحیح خودش داستان نماز تراویح رو آورده و تصریح کرده که در زمان پیامبر نبود، در زمان ابوبکر نبود، ولی در زمان عمر این اتفاق افتاد. در صحیح بخاری چاپ دار ابن کثیر، بله چاپ دار ابن کثیر، همین آقای بخاری، آقای بخاری در صفحه، ببینید در صفحه 181 آورده، در صفحه 482 و همچنین در صفحه 1528. این در صفحه 1528 بسیار روایتش هم جالب هست و هم درناک، دل هر مسلمان رو به درد میاره. ببین غربت آقا رسول الله صلی الله و مظلومیتش. از همینجا ما هم الان که قبل از اینکه من روایت بخونم، دوستان هم ببینید من اشاره کنم به داستان هجوم بر خانه حضرت زهرا. بعضی میگن آقا مگه ممکنه صحابه بیان این طور رفتار کنن؟ میگن بیایید، رسول الله که از حضرت زهرا بالاتره، ببینید با پیامبر چه کار کردن در وجود در حیات آقا پیامبر، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله. عن زید بن ثابت، زید بن ثابت میگوید که احتجر رسول الله حجیره مخصفه، میگه پیامبر صلی الله علیه و آله یک حجره برای خودشون درست کردند. او حصیرا فخرج رسول الله، این در ایام ماه مبارک رمضان به پیامبر هم اعتکاف کردند و حتی قبل از اون برای عبادت اینو این حجره اتخاذ کردند. فخرج رسول الله یصلی الیها، رفتن در اون حجره بسیار کوچک و مختصر نماز بخونند، همون نماز تراویح، یعنی به صورت غیر جماعت فرادا، همون نوافل ماه مبارک رمضان مستحب. فتتبع علیه رجالون، افرادی مردانی از صحابه اومدن، تتبع یعنی پشت سر پیامبر آمدند بدون اینکه پیامبر هم بهش بگن و اطلاع بدن، بدون اینکه پیامبر بداند. و جاءوا یصلون بصلاته، و خودشون اومدن الله اکبر و شروع کردن به
اقتدا کردن
بدون اینکه پیامبر هم بهش ازش از پیامبر اذن بگیرند. ثم جاءوا لیله، بعد از اون شب با شب دیگر هم اومدن. فحضروا و ابطا رسول الله، پیامبر نیامدن بیرون از حجرشون، از منزلشون به سمت این حجره بیرون نیامدند. فلم یخرج الیهم، بیرون نیامد. فرفع، ببین چیکار کردند صحابه‌ای که ماشاءالله ماشاءالله اومدن که ثواب ببرن، نماز بخونن. کسی بگید ماشاءالله اینا چقدر اهل نمازن، چقدر اهل نوافلن، چقدر اهل عبادتن، چیکار کردند پیامبر نیومد بیرون؟ دقت کنید روایت رو، دقت کنید، این روایت صحیح بخاری هست. فرفعوا اصواتهم، شروع کردن به داد و فریاد
عجب.
علیه پیامبر داد و فریاد سر کشیدن،
لا اله الا الله.
اقدام دوم، و حصب البابه،
عجب.
حصب البابه از حصبا گرفته شده، یعنی با همین سنگ ریزه ها
می زدن
به در و دیوار و خانه پیامبر، خانه پیامبر رو در واقع
سنگ باران
کردند. اینها یهود نیستن، نصارا نیستن،
همینایی بودن که
اینها از مریخ نیومدن. همینایی که این همه شوق عبادت داشتن، چون که پیامبر نیومد بیرون، حالا چه برسه این که پیامبر علیه، مثلا حضرت زهرا ببینید، امیرم ببینید که مخالفت کردن با سقیفه، یقینا از این خیلی به مراتب بیشتر انجام میدن. خب این آقا رسول فقط نماز حاضر نشد، فرافع آقا هیچکس کسی بیاد آقا این حسب الباب یا میخوان صدا کنن، آقا یه نفر بیاد درو بزنه، آقا با صدا کردن مگه چه خبره؟ میگه خانه پیامبر برج 70-80 طبقه ایه که اصلا طبقه است که پیامبر نمیشنوه
صدا نرسید،
یه اتاق، یه منزل بسیار محقر و کوچیک، ما یک نفر هم صدا کردم صداش میاد، آقا اصلا نمیخواد بیاد بیرون پیامبر، یه نفر صدا کنه پیامبر نیومد، برید خونه هاتون، تموم شد دیگه. اینها فرفعوا اصواتهم، و در قرآن کریم هست اگر یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم، صدای خودتون بر پیامبر بلند نکنید، ولا تجهروا له، با پیامبر پخاشگری نکنید، صدای بلند صحبت، اگر این کار کردید تمام اعمالتون حبط میشه، به فنا باطل میشه. و حسب الباب، خانه پیامبر سنگباران کرد. فخرج الیه مغضبا، با حالت غضب پیامبر خارج شدند. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم، از بس که اصرار دارید بر این مطلب که من گمان کردم نزدیک است که خداوند این نماز را بر شما واجب کند. دقت کنید، یک نکته من عرض کنم، ببینید تکلیف دو گونه است، یک تکلیف رحمت الهی است. همین نماز که ما میخونیم، روزه که میخونیم، کتب علیکم الصیام کما کتب علیکم لعلکم تتقون، یعنی سرنوشت مشخص این که تقوا حاصل بشه. نماز خداوند دستور داد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر، یعنی یک فایده، یک حکمتی است و این اسباب رحمت الهی است بر ما تکلیف کرد. پس یک تکلیف الهی رحمته و یک تکلیف الهی رحمت نیست، بلکه عذابه. عذاب الهی در امتهای گذشته بود نسبت به بنی اسرائیل، خداوند یک تکالیفی بر اونها واجب کرد که اسباب عذاب الهیه. در قرآن همین دعایی که میخونیم ارزم خدمت، ولا تحمل علینا ولا تحمل علینا اسرا، یا ما لا طاقت لنا به. این ما لا طاقت لنا به اشاره به تکالیف عذابگونه و عقابگونه الهی است. اسباب عذاب و عقاب خداوند تکالیف شاق بر بنده داشت، تنبیه، یک نوع تنبیه الهی. پیامبر فرمودن که اگر شما اصرار دارید خداوند خود شما تنبیه کنه اسباب عذاب نه رحمت، لذا ثوابی هم براتون نمیشه. نمیشه، این هم فرقشه. تکالیف نماز روزه ثواب داره، اما این تکالیف عذابگونه هیچ گونه ثوابی هم نداره، بلکه فقط تنبیه محض. فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير الصلاة المر في بيتي إلا صلاة المكتوبة. فعليكم، پس من شما رو دستور میدم، توصیه کنم که نماز رو در خونه خودتون بخونید، نماز مستحبی رو. بهترین نماز شخص هم این که نماز در خونه بخونید، مگر نماز واجب. حالا کسی یا بگه آه این مطلب شما از خودتون میگید، نه خیر، بعضی از علمای اهل سنت هم تصریح کردن به این مطلب. من فقط این منبع رو بیارم خدمتتون رو دیگه زیاد اطاله کلام نکنیم. در کتاب شرح صحیح البخاری لابن بطال، آقای ابن بطال در این کتاب شرح صحیح البخاری الجزء العاشر مكتبة الرشد الرياض
جلد دهم،
خب در صفحه 344 میگوید که وكذلك قوله عليه السلام ما زال بكم الذي رأيتم صنيعكم، یعنی من کثرت مطالبتكم بالخروج الى الصلاه حتى خشيت ان تكتب عليكم عقابا لكم، خشیت کردم، ترسیدم که اسباب عقاب الهی بر شما نوشته بشه. على كثرت ملازمتكم لي في مداومه الصلاه بكم، از بس که اصرار دارید. ان وانما نهاهم عليه السلام عن مثل هذا وشبه تنبيها لهم على ترك الغلو في العباده، خواهد اونها را متنبه کند که در عبادت غلو نکنند. خب این هم در منابعی که عرضم خدمتتون در منابع اهل سنت هست. حتی اون عرضم محضرتون که کلمه حسب الباب هم اگر الان بتونم هم بیارم خدمتتون، بله، در الدیباج على صحیح مسلم ابن الحجاج، آقای سیوتی تحقیق ابو اسحاق الحوینی الاثری، دار ابن عفان، در این کتاب در جلد دوم این کتاب الدیباج، آقای سیوتی میاد در صفحه 385 که توضیح میده همین روایت رو، الفاظش رو توضیح میده. حجیره بعد فتتبع الیه رجالون ای طلب و موضعه و اجتمع الیه، جمع شدند و حسب الباب ای رموه بالحسباء، پرتاب کردن در خانه پیامبر رو با حسبا و هی الحس الصغار. حالا بیاید عذر بد از گناهش رو ببینید. آقای سوتی میگه تنبیه له، خواستم پیامبر رو متنبه کنن، یاداوری کنن. یاداوری کردن یه نفر، دو نفر، نه این همه جمعیت پرتاب کنن، به حدی که پیامبر غضبناک اومدن بیرون. و ظنوا انه نسی، فکر کردن که پیامبر فراموش کرد. یعنی اونها خیلی حریص‌تر از پیامبر هستند. پیامبر نماز رو فراموش میکنه، اونایی به یادشون هست میان پیامبر میگه بیا نمازتو بخون. واقعا این شأن پیامبر هست، این شأن و منزلت پیامبر صلی الله علیه و آله. خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب استاد هاشمی. جنبه های مختلف این بحثی که حالا امشب این آقای وهابی مطرح کرد خیلی واقعا خنده دار است. ما حالا اگه بخوایم باز بکنیم برخی از این مطالبی که در منابع این آیان آمده و چه بدعت‌های عجیب و غریبی که در دین مبین اسلام گذاشته شده، خلاصه مثنوی 70 من میشه. مطالعه از باب نمونه چند موردش رو جناب استاد اشاره کردن و این با این تعریفی که حالا این آقا کرد، خب من نمیدونم اینا چطور از امکانات روزم استفاده میکنن. آه استاد، از علم روز، امکانات روزم بالاخره نبوده دیگه زمان پیامبر.
بله اینا نبوده،
هواپیما نبوده که پیامبر سوار بشه. این آقا برای چی سوار هواپیما میشه مثلا؟ اصلا کرواتر برای چی آویزون میکنه به خودش؟
اینم یه بس لباس، لباس غرب دیگه.
بله،
مگه پیامبر لباس نهی نکردن؟ اینا آیا میگن آقا لباس مشکی پیامبر نهی کردن؟ چون مثلا شما شیعیان در محرم سفر یا در شهادت لباس مشکی تنتون میکنید، خب پیامبر هم نهی کردن از لباس شهرت، لباس غرب، لباس غرب. خب چرا شما همین کراوات که میزنید که نشانه صلیب غرب هست
به.
شما میذارید اون ازم خدمتتون که این خودش بدعت نیست؟
درست.
بله، و خیلی از رفتارها، خیلی از کارهایی که انجام میدن اینا هر جا که دلشون خواست سکوت میان توجیه هم میکنن، بلدن چطور توجیه میکنن، ولی یه جاهایی که ببینن که امکانش هست که مثلا دیگران تکفیر کنن، مایه تکفیر دیگران هست، زود میان و همه این قواعد، همه اینا رو میذارن کنار و میان تکفیر میکنن.
بسیار خیلی ممنون، متشکر. الان ساعت 21:41 ساعت استودیو ما هست که در ایران عزیز در خدمت بیننده‌های عزیز و نازنین هستیم. حالا برخی از جاهای این عالم، در کشورهای دیگه، در آسیا، اروپا، آمریکا ساعتی دیگر از شبانه روز هست، اما ما به صورت زنده و مستقیم خدمتون هستیم. باز هم تأکید میکنیم آمادگی داریم برای هر گونه گفتگو و مناظره با این آقایان وهابی و حالا عزیزان اهل سنتی که میان. خب گاهی هیچ مطالعه‌ای ندارن، هیچ اطلاعی ندارن، اشکالی نداره، ما آمادگی داریم، در خدمت این عزیزان هم هستیم، ولی درخواستم این هست که برن مطالب رو بگن، دعوت بکنن، بخوان از آقایان مولوی اهل سنت، بزرگان اهل سنت بیان. حتی ما آمادگی داریم دعوتشون بکنیم، به صورت حضوری هم بیان استودیوی ما، به صورت تلفنی، به صورت عرض کنم که اسکایپی، تصویری، نمیدونم، از هر طریقی ما این آمادگی رو داریم که خدمتشون باشیم و خلاصه بحث و گفتگو و مناظره داشته باشیم. بعد از یک فاصله کوتاه انشاءالله در خدمت بینندگان گرانقدر هستیم. اولویتمون هم با این آقایون وهابیه که بیان روی خط و اهل سنت، اینها برای ما اولویت دارن و البته عزیزان شیعه هم که ما ارادت ویژه داریم و روی سر ما جا دارن، ایشون هم میتونن تماس بگیرن و نکاتشون رو بیان بکنن. این لحظات برنامه فرکانس تاریکی رو میخواییم مزین بکنیم به نام نامی آقا و مولایی که عشق ماست، تو دل ما جا داره و تمام وجودمون رو فداش میکنیم، دار و ندارمون رو فداش میکنیم، پدر و مادر و فرزند و هر آنچه که داریم فدای یک تار موی این آقا میکنیم. و این آقا کسی نیست جز مولا و آقامون امیر المؤمنین اسدالله القالب علی ابن ابی طالب صلوات الله. بله، این تصویر خیلی قشنگ و زیبایی که دست مولا امیر المؤمنین در دست پیامبر بالا میره و من کنت مولا فهذا علی مولا بر زبان پیامبر جاری میشه و اینجاست که رسما و علنا وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام در قدیر، در حجة الوداع، آقا و مولا امیر المؤمنین رو به امر حضرت حق به عنوان امام، ولی، وصی، خلیفه و جانشین بعد از خودشون معرفی میکنن که الان میام برنامه خیلی قشنگ و زیبا تقدیم حضور بیننده های عزیز و نازنین شد که عشق فقط حب علی و سلام. هر کسی میخواد خلاصه تو این عالم طعم و مزه عشق حقیقی و عشق واقعی رو بچشه، باید یه نگاهی به دلش بکنه، یه مراجعه به قلب و دلش داشته باشه، ببینه آیا علی جا داره در اون قلب، وجود نازنین امیر المؤمنین روحی له الفدا جا داره یا نه، علی رو دوست داره یا نه با تمام وجود، عشق میورزه یا نه. اون موقع است که معنای حقیقی و واقعی عشق رو میفهمه. از این لحظه ما در خدمت دوستان عزیز بیننده هستیم، میتونن تماس بگیرن. باز هم یادآوری میکنم چه آقایان وهابی، چه آقایان اهل سنت و چه آقایان شیعه ما، خانم ها فرق نمیکنه، میتونید تماس بگیرید و ما در خدمتون هستیم. آقای رضایی از ملایر پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای رضایی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
آقا سلام علیکم، خسته نباشید ان شاء الله.
ممنونم، سلامت باشید.
خدمت حضرت استاد هم سلام عرض می‌کنم.
علیکم السلام و رحمت الله.
استاد سنت برای اینا یعنی بدعت‌هایی که عمر گذاشته. جناب آقای عمر، من تنها در یک کتاب 36 مورد که به خدا، اونم همه از قول حضرت علی که با بعضی از صحابی به صلاح در دل میکنه، برای اونا تعریف میکنه این اتفاقاتی که افتاده. 36 بدعت فقط در یک کتاب من خوندم که ما که عمر آورده. اینا رو سنت میدونن، سنت های پیغمبر رو اصلا گذاشتن کنار. اگه کسی اینا رو رها کنه بره دنبال سنت های پیغمبر، اونو بهش میگن بدعت گذار، میگن سنت پیغمبر رو رها کرده وقت سنت بدعت گذاری کرده به صلاح. بعد استاد یه درسته دین آقای تولستوی شبکه وهابی میگه زمانی که رأس پاک امام حسین رو آوردن تو کاخ این اسم زیاد، این با چوب میزد تو دندونای مبارک امام حسین رو، میگه چرا چقدر این صورتش قشنگه. بعد گفت این انس ابن مالک، ببینید چقدر امام حسین رو دوست داره، این صحابی چقدر امام حسین رو دوست دارن، اونجا با شجاعت از امام حسین دفاع کرد، گفت این چهرهش مثل چهره پیغمبره. خب من میگم این چجوری دوست داشتنه که، خب چرا پس امام حسین رو یاری نکردی که خودت هم مثل امام حسین بری جنگ و سرت بریده بشه؟ چرا تو کاخ اسم زیاد چه کار میکردی؟ تو کاخ اسم زیاد و یزید به جز عیش و نوش چه کاری اونجا داشتی؟ کجا آقای ابن مالک صحابی اونجا چه کار میکردی؟ نشسته بودی پیش ابن زیاد؟ خب تو اگر امام حسین دوست داشتی خب یا باید میرفت یاریش میکردی که سرت هم بریده بشه، یا اونجا حداقل دفاع میکردی، از اونجا از اون مجلس بلند میشدی میرفتی. ناراحت میشی اجازه نمیدادی که اون اونجوری با نوک چوب توهین بکنه به رأس مبارک امام حسین، رأس مبارک فرزند رسول خدا، رأس مبارک حضرت علی علیه السلام. چی بگم به خدا؟ چی بگم آدم؟ چی بگه انسان؟ چی بگه؟
ممنونم آقای رضایی.
خون باید گریه کرد، باید انسان خون گریه کنه به این مصیبت ها. متاسفم برای کسایی که واقعا میگن همه صحابی عادلن و پاک، امری نداشته باشید. با شما خدا
ممنونم، سلامت باشید. خیلی متشکرم آقای رضایی، خدا نگهدارتون باشه. انشالله بیننده بعدیمون امین از تهران پشت خط ارتباطی هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم آقا امین، شب شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مجری محترم و
علیکم السلام
شکر محترم برنامه.
سلامت باشید.
سلام عرض باشید، باز ما مزاحم شدیم.
بفرمایید.
سلام عرض باشید. اول میخواستم یه حالت حالا انتقاد یا حالا ایرادی بگیرم به برنامه. ببینید خب این خودتون دیگه بهتر از من میدونید که به هر حال شما اونجا هستید ما از دور. ببینید برای دقیقه به دقیقه، برای ثانیه های این برنامه میشه گفت واقعا میلیون ها پول داره همینجوری هزینه میشه. بعد ما خب مثلا شما یه تایم خیلی خوبی رو مثلا نیم ساعت که بیشتر یعنی 45 دقیقه اینا میذارید واسه یه کسی که میاد روی خط. خب بعضا دیده میشه که طرف مطلبی نداره بگه و حالا در حال این وقت داره میسوزه، یعنی یا
کسی شما وقت رو نسوزونید آقا امین.
من میخواستم فقط بگم که اگه میشه به اصطلاح حالا اون پشت صحنه یه حداقل یه فیلتری بذارید که اون کسی که میاد روی خطی به حال یه مقداری دستش پرتر باشه.
درست.
آره حالا این یه مطلب. مطلب بعدی که من میخواستم از حاج آقا یه سوال بپرسم. اول یه سوال در این حدیث آخری که نشون دادن که گفتن که اومدن همینجوری پشت پیغمبر نماز خونه اینا، مگه در نداشت خونه؟ مگه در بسته نبود؟ اینا چجوری پا اومدن تو؟ یعنی همینجوری در رو قول میدادن میومدن؟
خلاصه بگم ببینید پیامبر در خود مسجد یک حجره کوچیکی درست کرده بودن که در اون حجره نماز میخوندن، در خود منزل نبود، در بیرون منزل بود، در فضای مسجد بود، یک حجره کوچیکی از حصیر از نمیدونم نیه و چیز درست کرده بودن، لیف خرما اینا درست کرده بودن، حجره کوچیک.
آها پس تو خونه نبوده؟
نه خونه نبوده.
آها خب اگه تو خونه نبوده تو حالت حجره یا مثلا محرابی بوده که دیگه پر آزاد بوده هر کی بیاد دیگه.
آزاد ولی بدون اجازه پیامبر اومدن اقتدا کردن، پیامبر متوجه شد لذا شب دو دیگه نیومد بیرون از منزلشون.
آها یعنی دوباره رفتن تو خونه.
آه دیگه همون خونه بودن.
این سنگ انداختن و سر و صدا کردن همه زمانی بوده که پیامبر در خانه بوده و نیومده برای نماز.
خب حالا از این حالا بگذاریم، من میخواستم حالا یه سوال یه ذره تخصصی‌تر. حالا تو این شبکه‌ای که حسابی بر ضد شما داره کار میکنه و خلاصه میگه که میگفتش که آره خلاصه این روحانی ها حالا به تعبیر خودشون آخونده میگفتش که اینا دارن سرتون کلا میذارن. حالا قصه چی بود؟ گفتش که در مسند امام احمد حنبل یه روایتی رو نشون داد که این 100% هم درسته. حالا اگه آجا قرن سرچ کنه مسند امام احمد حنبل شماره 3355. حالا من میتونم عربیشم بیارم. نوشته که حدثنا و کی، حالا این تیکش رو بهتر آجا میتونم سرچ کنم. ادعو الى علیان قالت عائشه من رو ابوبکر یصلی بالناس. حالا این آجا بیارن مسند امام احمد حنبل 3355. دعو الى علی ان قالت عایشه من رو ابوبکر یصلی بالناس. این حدیث رو آورد که ببینید این کاملا درسته و علی که اصلا نبود توی به اصطلاح مراسم، یعنی اون در هنگام مریضی که باید حضرت علی مثلا چه امری مهمتر پیغمبر که اصلا نبود، حالا اونش هم هیچی. خلاصه این که به ابوبکر گفتش که برو و باید شما مردم نماز بخونه اینو به عنوان پیش نماز. همین رو روش حسابی به اصطلاح مانوف دادن.
اینو متوجه خوب نشون، یعنی امیرالمومنین نبودن خواست چه استفاده ای ازش بکنه؟
یعنی این که بابا پیغمبر توی این حالت مهم و مریضی و این آخر عمر مثلا حضرت علی مثلا رفته خونه مثلا نشسته مثلا یا رفته مثلا حالا تو نخلستون مثلا داره خورما میکنه و مثلا به حال به کار خودشه، به کار به این مهمی که این همه مثلا شیعه ها میگن که آقا کار مهمی که نمیدونم پیغمبر و علی و همش نمیدونم گرداگرد پیغمبر بود کو اینها طبق این روایت میگه که علی نبوده.
حالا جدای از داستان صلات ابوبکر صحت و سقمش به کنار، کلن امیرالمومنین در اون روزهای آخر حیات پیامبر مأموریت رفته بودن از طرف خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله، روایتش هم هست، و پیامبر هم منتظر برگشت امیرالمومنین تا اون لحظت آخر که برگشتند و خیلی خوشحال
بودن.
مأموریت فرستاده بودن، روایت هم مشخص نکرده، پیامبر حضرت رو مأموریت فرستاده بودن و پیامبر هم منتظر برگشت از زیارت امیرالمومنین بودند.
حالا اون یه تیکه اولش، حالا هیچی، اون تیکه دومشی که میگه که من رو ابوبکر،
اون داستان ما اعتقاد داریم داستان صلات ابوبکر که یک دروغی بیش نیست، از بس هم تناقضات درش هست که خب ما سابقا مفصل صحبتش کردیم داستان رو.
درست، حالا منم خودم گوش دادم به هنو، ولی خب به هر حال روی این حدیث میگفتم تو مسند امام احمد حنبل و دیگه از اینم بهتر ما دیگه نداریم که به هر حال ابوبکر وایساده نماز خونده دیگه. حالا داشت روی این به هر حال مانوف میداد که نه این حرفایی که میبافن به اصطلاح حالا مثلا تو این شبکه شما حالا مثلا اینا همش الکیه دیگه.
نه نماز ابو، ببینید صلات ابوبکر مشکلات عدیده ای داره، یعنی اول که تناقضات هست که چند روز نماز خوند پیامبر دستور داد، در بزروات عایشه و زنان پیامبر اونو فرستادن در، و اختلافات بسیار زیادی
در
منابع اهل سنت در بخاری و مسلم و دیگران. یک موضوع. موضوع دومی که ما اعتقاد داریم که در خود بخاری مسلم و دیگران هست که پیامبر فرمودن که یا ام القوم اقرأهم، کسی امام جماعت میشه که قرائتش از همه بهتر باشه، و در هیچ جا ثابت نشد که ابوبکر قرائتش از همه بهتره، بلکه در حدیث آقا رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت فرمودن که ابی بن کعب اقرأهم یا فلانی مثلا علمهم، و هیچ گونه ملاکهایی که پیامبر برای امام جماعت بیان کردن در ابوبکر نیستن این ملاکها. پس این که گفته میشه پیامبر اون رو به عنوان امام جماعت مشخص کردن یک دروغی بیش نیست.
و اون تیکه آخر، حالا این دیگه مال این حدیث نیست، اونی که حالا ما شنیدیم که پیغمبر میاد در حال ایشون رو کنار میذاره، اون 100%ه؟ یعنی با یه روایت صحیح هستش که پیغمبر ایشون رو کنار میذاره؟
ببینید عرض کردم روایاتشون بسیار تناقض داره، بعد در بعضی از روایات این
نه برای
که
خودشیه، حالا اونا اصلا
ما اعتقاد داریم، ببینید اصلا در روایات خود اهل سنت اصلا ابوبکر نبود در مدینه در روزهای آخر، در صنح بود، در صنح بیرون از مدینه یک خانه داشت، زن دومی داشت ابوبکر، اونجا بود، و در وقت رحلت پیامبر عمر فقط بود و وقتی که پیامبر رحلت کردند عمر اجازه نداد کسی بگوید که پیامبر از دنیا رفته و تهدید هم کرد و فرستاد به ابوبکر که بیاد برگرده به مدینه.
یعنی بعد که چند جور روایت هست ها؟
بله یک روایت آره این
یعنی درست همین روایتی که من آوردم هست حالا چیز دیگه هم هست.
آره این ساخته شده، یعنی قضیه صلات ابوبکر یک روایت ساختگیه. ما هم میگیم که بر فرض حالا گیرم که ابوبکر خودش اومد نماز خوند، عایشه اونو فرستاد، پیامبر گفت، این چیزو ثابت نمیکنه از چند جهت. جهت اول این که خودشون نقل کردن که پیامبر فرمودن که صلوا خلف کل بر فاجر، نماز بخونید، اماجد میخواد آدم خوبی باشه، بدکار باشه، عدالت مهم نیست، این همش مهم نیست. درست. این در روایتشون هم هست. مطلب بعدی این که خودشون هم نقد کرد، اساسا این که کسی بیاد نماز جماعت امام بشه ارتباطی به خلافت نداره. اگه قرار هر کسی امام جماعت باشه، اهلیت خلافت داشته باشه، ماشاءالله الا ماشاءالله ما ائمه جماعت داریم، پس هر کس امام جماعت شد دلیل نیست که این اهلیت و شأنیت خلافت رو هم داشته باشه.
و آمین. این حالا همین حدیثی هم که آقا میگه توی اون شبکه نقل کردن که گفتن، خیلی هم تاکید کردن که حدیث صحیح هست، همون حدیث هم تازه صحیح نیست. یعنی دوستان ما که در یکی از برنامه ما حالا بهش پرداختیم و بررسی کردیم، طبق مستندات خود اهل سنت داریم میگیم، یعنی از نگاه اونها همون هم تازه میلنگه، یعنی همون هم مشکل داره.
حالا یه بار حالا اگه شد، حالا اگه شما اجازه بدید، من حالا بعدن حالا یه شب دیگه بیام رو خدمت، ما این راویاشو دونه دونه آجاقا مثلا نشون بدن که مثلا ببینیم چه
جوریه. بله مشکلی نیست.
ببینید ان شاء الله پنجشنبه که برنامه داریم ما در
خدمت. من یه سوال دیگه هم داشتم، حالا
کوتاه بفرمایید.
بله بله. یه حدیثی تو بهار الانوار، حالا این آدرسی که من دارم، حالا آجاقا میتونم سرچم بکنم، عربیشو بگم دارم هم فارسیشو، حالا بعد حالا جلد صفحه اینا شاید باز متغیر باشه. تو بهار الانوار جلد 39 صفحه 252، حالا من عربیشو میخونم، گفته که قال رسول الله من زعم انه آمن بی و به ما جئت بی بهی و هو یبغض علیا فهو کافر و لیس به مؤمن. یعنی گفته که خلاصه هر که گمان کند به من و آنچه آورده هم ایمان آورده ولی علی را دشمن دارد، مؤمن نیست، دروغگوه. مثلا این حدیث صحیحه یا نه، یا فقط تو بهارانوار اومده که آقای همچین حدیثی هم
هست؟ خب در منابع اهل سنت هم هست. ای حب و دوستای امیرالمومنین نشانه ایمان است و بغض حضرت نشانه نفاق.
خب نه 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 نه، اون درست، اون که شما میگی درست. من میخوام بگم الان اینی که من گفتم
اینو باید نگاه کنم، باید نگاه کنم.
حالا اگه شد بله. یه چیزی کنم معلوم تیکشم مثلا
من زعم چی هست؟ من زعم
انه آمن بی و بما جئت به و هو یبغض علی فهو کافر، که گفته هر کی گمان کند به من و آنچه آورده هم ایمان آورده ولی علی رو دشمن دارد.
شما از نرم افزار دارید حدیث رو میخونید آقا امین یا از کتاب؟
نه من اینو یه جا دیدم که این بود، با این آدرس هم رو هم داده بود. من میخوام ببینم این درسته، چون اگر این باشه که علی رو دشمن بداره و مؤمن نیستش و دروغگویه، که اینجوری فاتحه خیلی از افراد خونده
درو. حالا استاد حالا نگاه میکنن ولی توضیح دادن، یعنی این چیز خیلی بعیدی نیست، زیاد داریم از این دست احادیث.
آره آره داریم. من میخواستم به اصطلاح ذره‌بین بگیریم دستمون، ببینیم دقیقاً اینی که من دارم میگم، یعنی ذره‌بینی به این قسم کنیم، یعنی دقیقاً این اومده یا نه.
خود لفظ شاید مثلا سندش ضعیف باشه ولی معناش که متواتره، تواتر معنوی داره.
آره آره. حالا اگه شد حالا شما اینم یه نگاه بکنید.
بله الان فعلا در بهار که بله چش.
حالا ان شاء الله
بهار هم شما دیدید نبود.
بله در
ایبی نداره. ممنونیم از شما.
شرح الاخبار
باش. ممنون ممنون خدا حافظ.
خدا حافظ شما. تشکر میکنم از امین. آقای محمد آقا از عجب شیر پشت خطن. آقای محمد آقا سلام علیکم.
آقا سلام علیکم.
بفرمایید در خدمتیم، شبتون بخیر.
السلام علیکم یا رسول الله یا رحمتا للعالمین. خدمت کارشناس محترم برنامه سلام عرض می‌کنم و خدمت حاج علی آقای باصفا.
علیکم السلام و رحمت الله آقا.
سلامت باشید. این آقایی که توی شبکه وهابی داره صحبت میکنه اشتباه نکنه مثل آقای هاشمیه. می‌خوام یه چیزی بهشون بگم، بگم که آقای هاشمی انصاف نصف دینه که شما اینم ندارید. چرا ندارن؟ اینا تو سوریه این وهابی اومدن جنگ کردن، مگه پیغمبر جهاد نکاح درست کرده بود تو زمان خودشون که اینا انجام دادن؟ نه به الله، نمیخوام دیگه قسم بخورم، مگه عمل کردن به فرمودهای پیامبر نمیگید عبادته؟ آقایون وهابی، مگه پیامبر نفرمودن که یا علی انت صراط المستقیم، یا علی انت حبل الله المتین، یا علی انت قسیم النار والجنت؟ مگه حدیث قدیس متواتر نیست بین خودشون؟ مگه نگفتن من کنتم مولا فهاز و علیو؟ چرا به هیچ کدوم عمل نمی کنید شما؟ مگه در مورد حضرت فاطمه زهرا نفرمودن که فاطمه بز اتو مندی؟ شما با چه حقی رفتید بزرگان تو خونه فاطمه رو آتیش دادید و موجب سقط فرزند بزرگوارش حضرت محسن شدید؟ پیامبر کجای مکاتباتشون حتی فرمودن که خداوند یک جوانی با موهای مجهد و با اولاق پشت بومه مردم میچرخه؟ پیامبر کجا حجاج رو به قتل رسوندن؟ آقا سید بزرگوار فرمودن، گفتن که پیامبر یک کافر رو به قتل نرسوندن. مگه تو این برنامه های حج شما مسلمان ها رو قتل عام نکردید بزرگوارا؟ اینا بیاد به اینا جواب بدید.
بله،
نمیخواد دیگه شما دخالت بکنید تو کار شهر. من فقط در آخر با این بیت حرفم رو تموم میکنم، ببخشید انقدر عصبانی بودم از این کلیپ وقت شد، یه مقدار لرزش صدا دارم، ببخشید به بزرگواری خودتون. اینو فقط در آخر میخوام به این آقایون وهابی بگم، مکه از ما به والله که پس میگیریم، اینو مطمئن باشم انشاءالله با ظهور امام زمان
انشاءالله. خیلی ممنونم از
سلامت
شما،
سلامت باشید علی آقا، دستوس حضرت عالی هستم، آقا سید دستوس شما هستم، ممنون از برنامه خوبتون، انشاءالله مرجور باشید. یا علی، خدا نگهدار،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون باشه. انشاءالله محمد آقای عزیز از عجبشیر که زحمت کشیدن تماس گرفتن، انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد. ما حتی اعتقاد داریم قبل از ظهور امام زمان انشاءالله این اتفاق خواهد افتاد و شرایط برای ظهور حضرت انشاءالله به حول قوه الهی فراهم خواهد شد و هر آنچه که اینها به دنبالش هستن. یه وقتی رهبر معظم انقلاب هم یک تعبیری داشتن که اینها دنبال موشک کنن، بمب هستی و فلان، که ایشون فرمودن انشاءالله به دست مجاهدین خواهد افتاد. ابی نداره، اونا اگه میخوان دنبال چیزی هم هستن، انشاءالله مجاهدین راه خدا به دست اونها خواهد افتاد و ما میبینیم علیه صبح و غریب انشاءالله این روزها نزدیک است و این اتفاق خواهد افتاد. آقا فرشاد از کرج بیننده بعدیمون هستن. آقا فرشاد خدمتتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما مجری و کارشناس محترم برنامه‌تون. من میخواستم یه چند تا سوال رو مطرح کنم که شما جواب بدید. بله. یک، این آقا امینی که فرمودن احمد حنبل، آیا احمد حنبل از بازمانده خوارج هست یا خیر؟ اگر عزیزان اهل سنت ما که همگی متفق القول میگن آیه 40 سوره توبه راجع به ابوبکره، خب ایشون اگر به ایمان راسخ رسیدن، تو خود قرآن میگه که کسی که پیش رسول الله بود ترسید، خب چرا باید بترسه اگر از ایمان کامل برخوردار بوده؟ مطلب بعدی که هستش که راجع به بدعت ها هستش، خب مگه آقا امیرالمومنین خلیفه نبوده؟ چرا سعد ابن ابی وقاص با ایشون بیعت نکرده؟ چرا عبدالله عمر باش بیعت نکرده؟ خب اینها سوالایی هستش که چرا این رجاها نمیان اینها رو جواب بدن. اگر واقعا طلحه و زبیر در کنار عایشه برای آشتی دادن آقا امیرالمومنین اومده بودن و معاویه، چرا زمانی که طلحه و زبیر کشته شدن قاتلین اینها رو کسی قصاص نکرد؟ آیه هاشمی، من از شما مجری محترم خواهش میکنم، حالا ما که زیاد وقت نمی کنن روی شبکه کلمه، این خود چرا نمیان حقیقت رو بگن؟ چرا نمیان بگن که اون سقیف بنی زاده چه اتفاقی افتاد؟ خب اگه و همراهم شورای بینهم بود، چرا عمر میخواست ابو عبید جراح به جای خودش بدون هیچ مشورتی بذاره؟ خب اینها چه اتفاقی افتاد؟ چرا همون صحابه اومدن عثمان ابن عفان رو کشتن؟ من میخوام واقعا ببینم خب اینها چرا همچین اتفاقاتی افتاده.
درست.
اینم که این دوست عزیزمون میگن که اگر قرار باشه که با دوستی و دشمنی با آقا امیرالمومنین خیلی ها زیر سوال میرن، عزیز محترم خیلی ها زیر سوال همون در بعد وفات حضرت رسول الله رفتن. فقط جالب این بود که کسی نمیدونست که راجع به پیغمبر راجع به عمار گفتید که اون کسی که عمار رو میکشه و پیرن به تن این میداره.
آقا فرشاد، اتفاقا خیلی همون زمان حیات پیغمبر زیر سوال رفتن، اینکه دیگه صراحت قرآن رو هم داره، همون موقعش هم بعضی ها زیر سوال بودن رفتارهایی که با پیامبر داشتن، اینها هم چیزایی است که میگم خلاصه حرف برای گفتن زیاده. دل ما خب هم پر
از اثر مبشره چرا نیامد در کتاب صحیح مسلم و بخاری؟ چرا زمانی که کسی میتونه خلیفه باشه که تو جنگ احد وجود نازنین پیغمبر داره شمشیر میزنه و اون فرد فرار میکنه، آخه چرا نمیایین اینا رو بیان کنین؟
بسیار ممنونم.
اینم محبت کنین، از کارشناستون میخوام راجع به جیش و اسامه توضیح بده که گفتن جز آقا امیرالمومنین همه برند و لعنت کنه کسی رو که از جیش و اسامه سرپیچی میکنه. خواهش میکنم راجع به این جیش و اسامه هم یه توضیح کارشناستون بده.
خیلی ممنونم، متشکرم، سلامت باشید.
با تشکر از شما، مؤید و پرتوان باشید. یا علی
ممنونم، متشکرم، خداحافظتون باشه. وقتمون هم خیلی محدوده، حالا یه تلفن دیگه هم بیننده ای دیگه هم هماهنگ کردن دوستان تا فرمان یکم بگیریم. و حالا یک نکاتی که برخی از دوستان مطرح کردن، آقای مقیمی از شیراز خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر، هم خدمت شما هم آقای مقیمی
سلامت
باشید. ببخشید بزرگواری، میگم این پیرو سوال هفته قبل، این در رابطه یه سوره در قرآن، یه آیه‌ای هست در قرآن در رابطه با مرگ و خواب که میگه خواب مرگ دوم محسوب میشه. بعد خدمتتون که اصلا این پیرو برنامه هفته قبل، من می‌خواستم ببینم که برای من یه سوال هست که ما میگیم مثلا مرده ها درک میکنن میفهمن، اگر این خواب باشه مثلا مثل خواب دو مرگ دوم باشه، آیا خدمتتون که عرض کنم میشه استناد کرد که مرده ها نمیتونن درک نمیکنن چون که حالت خواب میشه، حالت خواب هست؟
کسی گفته حالت خواب هست؟
حالا نمیدونم، احتمالا شما این بحث در پرسمان اعتقادی شاید مطرح شده و یه بیننده
من موفق نشدم یعنی زنگم زدم چون که مثلا الان ما میریم
آقای مقیمی
مثلا میگیم مثلا السلام علیک یا اموات، حالا
آقای مقیمی جان، آقای مقیمی اصلاحی میکنم از منظر شما، ما چون تو این برنامه هر کدوم از برنامه‌ها یه رسالتی برای خودشون بله داره، احتمالاً این موضوع که شما مطرح می‌کنی حالا یا بیننده یا کسی مطرح شده در برنامه پرسمان اعتقادی استاد محمدی بوده، مثلا بله چهارشنبه شب یا جمعه شب بوده، شما بزرگواری بفهمید در همون برنامه سوال
نه آره اون هفته گذشته در رابطه با اینکه مرده‌ها ما که میریم تو قبرستون می‌فهمن که ما رفتیم
بله.
من می‌خواستم این سوال کنم ببینم اگر این اگر میفهمن خب قرآن میگه خواب من مثل مرگ دوم میبونه، یعنی خواب و مرگ.
حالا اشکالی نداره شما در همون برنامه مفصل مطرح بفرمایید، انشالله جناب استاد محمدی پاسخ میگن. از شما ممنون هستم، خیلی سپاسگزارم که تماس گرفتید، خدا نگهدارتون باشه انشالله. خب خدا حافظتون باشه انشالله. خب حالا دوستانی که تماس گرفتن و نکاتی رو بیان کردن، یه جورایی درد و دلهایی رو مطرح کردن یا حرفایی که میخوان بزنن تو این شبکه‌های وهابی، اینا رو وصل نمی‌کنن این بیننده‌های عزیز و مظلوم ما رو، یا اگرم وصل می‌کنن سریع قطع می‌کنن، اجازه نمیدن حرف بزنی، گاهی بی ادبی می‌کنن، از این اتفاقات زیاد می‌افته. خب این دوستان هم تماس می‌گیرن و نکاتشون رو اینجا مطرح می‌کنن، امیدشون این هست که بلکه صداشون به صدای به اونها برسه خلاصه. و مثلا آقای رضایی استاد در مورد بدعت‌های مختلفی که در دوران خلیفه دوم اتفاق افتاد که حالا این آقا خیلی صحبت از این وهابی در شبکه‌شون صحبت از بدعت میکرد، اونجا به اتفاق زیاد یعنی بدعت ها رو اگه بخوایم بشماریم خیلی عددش بیشتر از اون چیزایی میشه که ما بخوایم بهش برسیم. یاد در خصوص انس ابن مالک که اصلا تو چیکار میکردی تو جلسه عبیدالله که حالا دلت مثلا برای امام حسین تنگ شده بود، نمیدونم چرا شبیه پیامبره، چه صورتی، اصلا تو اول باید جواب بده که چیکار میکردی اونجا.
بله
اون توهینی که به ساعت نورانی امام حسین علیه السلام مطرح میشه.
هر زمان به محضرتون که بله فقط انس بن مالک نبود، زید بن ارقم هم حضور داشته اون جلسه ابن زیاد وقتی که اسرای کربلا آوردن در مجلس ابن زیاد، اینا حاضر بودن و متاسفانه به هر حال البته انس بن مالک از این متاسفانه از این رفتارها زیاد داره. من که روایت براتون بیارم در کتاب انساب الاشراف آقای بلادوری در جلد دوم این کتاب چاپ دارالفقه، حالا چون که وقت هم نیست من زود اینا رو بیارم خدمتتون، در جلد دوم در صفحه 386 روایت هست که امیرالمومنین بالای منبر فرمودن که اگر کسی از اصحاب پیامبر حدیث الله من والی من والا و عاد من عدان شنیده پس بلند شه و شهادت بده.
بله.
و تحت المنبر انس بن مالک و البراء بن عازب و جریر بن عبدالله، اینها بودن و فاعادها فلم یجب احدون، اینا جواب ندادن انگار که نمیشنیدن. فقال اللهم من کتم، امیر فرمودند اللهم من کتم هذه الشهاده وهو يعرفها فلا تخرجه من الدنيا حتى تجعل بي آیه يعرف بها، خدایا هر کس که این شهادت رو کتمان کند و شهادت ندهد و در حالی که میداند و بوده و حاضر هست، پس خدا او را نمیران، از دنیا خارج مکن مگر اینکه یک نشانه در او قرار که مفتزه بشه. قال فبرس انس، به پیسی مبتلا شد و عمی البرا، برا هم کور شد و رجع جرایر اعرابیان، برگشت بادیه نشینی و بدور از دیانت و نماز و بعد هجرتی. خب این یکی از رفتارهای آقای انس هست، بعدن هم که در کنار ابن زیاد هم نشسته بود. بله، حالا مطلب بعدی یکی از آقای امین فکر کنم
خب
در مورد امیران کجا بودند و اون آقای وهابی گفته بود که حضرت علی نبود، حضرت علی به مأموریت رفته بود، مثل بعضی ها فرار کنه و بدون اجازه بیاد نماز بخونه کارهای انجام بدن، حضرت علی نیستن. در کتاب منابع بسیار زیاد من فقط همین اشاره کنم، در المستدرک علی الصحیحین آقای حاکم نیشابوری در جلد سوم الجزء الثالث در صفحه 149 این حدیث رو دارد که عن ام سلمه قالت، ام سلمه می فرماید که والذی احلف بی، قسم به کسی که به اون قسم می خورم، ان کان علی لاقرب الناس عهدا برسول الله، همین نزدیکترین و ازم خدمتتون که آخرین نفری بود که پیش پیامبر بود، عدنا رسول الله غداتا، یک صبح اومدیم پیش آقا رسول الله و هو یقول جاء علیون، پیامبر هی مکرر این رو سوالو میکرد، علی آمد، علی آمد، فقالت فاطمه رضی الله عنها کانک بعثته فی حاجت، انگار علی را فرستادی به یک مأموریتی، قالت فجاء بعده، قالت ام سلمه بعدا نزد آمد، فظننت ان له الی حاجه فخرجنا، ما گفت حتما یک مسئله بینشون هست، اومدیم بیرون فخرجنا من البيت فقعدنا عند الباب، پیش از نشستیم و كنت من ادناهم الى الباب فاكب علیه، من نزدیک در بودم، فأكب عليه رسول الله، پیامبر علی را به خودش نزدیک کرد و جعل یسار و او با راز صحبت میکرد و یناجیه، ثم قبض رسول الله من یغمه فکان علی اقرب الناس عهدن، آخر نفری که در کنار پیامبر حضرت علی بود و در همون روز پیامبر از دنیا رفتند و این روایت صحیح السند هست، آقای ذهبی هم تصحیح کرده. پس این آقایون وهابی که به خاطر کینه‌ای که به حضرت علی داشتن میان طعنه میزنن که علی کجا بود، نبود، کجا رفته، آقا نمیخواد بگردید، شما بگردید اون فراریان بد رو احد پر هر وقت پیدا کردید، بعد از 3 روز چند کمتر بیشتر فرار کردن بعد برگشتن، بدون اون پیدا کنید. حضرت علی نهر فرار هست، نه علی چیز هست، به دستور پیامبر مأموریت رفته بود
و برگشتم، یعنی
و برگشتم، پیامبر هم مشتاقانه منتظر بود و همون لحظه که حضرت آمدن پیش پیامبر، پیامبر صلی الله علیه و آله هم جان به جان تسلیم شدن. البته روایت مکملش هم هست که اینجا نیاورده که پیامبر در همون لحظه وقتی که امیان نزدیک خودشون کردند و با راسوبتیان بعد از حضرت علی سوال کردند که پیامبر چه به تو فرمود، حضرت فرمودند که به من فرمودند که ارزم خدمتون که علمنی حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله الف باب من العلم یفتح لی من کل باب الف باب. این رو هم در منابع اهل سنت زیاد هست، حالا من اگر بتونم همین الان روایتشون از کتاب آقای بله در کتاب میزان الاعتدال آقای ذهبی در جلد دوم چاپ دار المعرفه در جلد دوم در صفحه 482 این روایت رو نقل می کند، ادعو پیامبر می فرمید ادعو لی اخی برادرم را صدا کنید در همون لحظات آخر، فدعی ابو بکر فاعرض عنه، ابو بکر صدا که پیامبر روی گرداندند، ثم قال ادعو لی اخی فدعی له عثمان فاعرض عنه، پیامبر روی گرداندند، ثم دعی له علی فستره بثوبه و اکب، پیامبر اون رو یک جامعه پارچه گذاشتن بر سرشان و با او به سر و راست صحبت کردند، فلما خرج من عندي، فقتی امیران بیرون آمدند سوال کردند ما قال لك، به تو چه گفت، قال علمني الف باب كل باب يفتح الف باب، هزار در از علم به من آموخت و که هر دری هم از اون هزار در باز می شود.
درست، بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. آقا فرشاد از کرجم حالا خیلی نکات رو مطرح کردن، بحث حالا ترس اون همراه پیامبر در غار رو گفتن، بحث بیعت نکردن سعد ابن ابی وقاص و عبدالله ابن عمر و اینها رو مطرح کردن و بحث خلاصه قاتلین طلحه و زبیر که قصاصی اتفاق نیفتاد یا بحث اون کسانی که تخلف کردن از جیش اسامه، اینا نکاتی بود که حالا هر کدوم از اینا رو بخوایم توضیح بدیم ساعت ها وقت میبره، که خب اینا یه واقعیت‌های تاریخی که در منابع اهل سنت هم هست.
بعد
ممنونیم از شما،
خواهش کنم.
خیلی بزرگواری فرمودید، بهره بردیم و استفاده کردیم. ممنونیم از لطف و عنایت و مرحمت تک تک شما بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولایت. ان شاءالله زنده باشیم. پنجشنبه شب هم راست ساعت 21 خدمتتون میرسیم و فرکانس تاریکی رو تقدیم حضور شما میکنیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.